بسم الله الرحمن الرحیم. الثامنة عشر، مسئله 18. سید مسئله رو طرح کرده که اگر ما اجیر شدیم بر قرائت قرآن، آیا باید قرآن رو به ترتیب بخوانیم، یا اینکه میتونیم سوره ها رو جابجا بخونیم، یا میتونیم آیات رو جابجا بخونیم. اینها حتی مثلا میتونیم داخل یک سوره که تعدادی آیه داره از آخر سوره شروع کنیم، آیات آخر رو بخونیم، بیم به ابتدا سوره. اینا رو از رو میخونم و توضیح عرض میکنم. اما قبل از اینکه اینها رو بخونیم یه نکته رو عرض کنم. آقا، قرآن اسم است برای مجموعه از آیات و سوری که بین دفتین موجوده. ما یه مجموعه کلمات داریم، یه مجموعه جمله ها داریم، یه مجموعه آیات داریم، یه مجموعه سوره داریم. اگه فرض کنیم که تمام کلمات موجوده در قرآن رو یک جا بنویسیم، به این مجموعه قرآن گفته میشه؟ نه. اگر مجموعه جمله هایی رو که در قرآن موجوده بنویسیم اما به غیر ترتیب، به این مجموعه قرآن گفته میشه؟ نه. اگر خدمت شما عرض کنم که مجموعه آیات رو بنویسیم اما به غیر ترتیب، بهش این قرآن میگن؟ نه. اما اگر مجموعه سور رو بنویسیم اما به غیر ترتیب، این سوره این ترتیب موجود 114 سوره به هم برسید. به نظر میرسه که در معنای عرفی باز به این قرآن گفته نمیشه. قرآن نیست. قرآن اسم است برای مجموعه آیات و سور به این نظم و ترتیب رایج فعلی است. کما اینکه اگر ما در کتاب کفایه همه ابواب کفایه رو یه جا بنویسیم اما نامنظم، مطالبش پراکنده کنیم، اوامر رو یک جا بریم آخر کتاب، مفهوم رو بیاریم اول بنویسیم، بعد عام و خاص رو بذاریم مثلا وسط، ظاهرا به این مجموعه دیگه کتاب کفایه گفته نمیشه. کفایه همین مجموعه مرتب و منظمه. از ما اگر تمام سور قرآن رو بنویسیم اما به غیر ترتیب موجود و رائع، به نظر میرسه که به مجموعه گفته نمیشه چی؟ قرآن. پس قرآن اسم است برای مجموعه این آیات و سور به این نظم و ترتیب فعلیش. حالا اگر ما کسی را اجیر کردیم بر قرائت قرآن، ظاهرش اینه که وقتی اجیرش میکنیم یعنی بر قرائت همین کتاب قرآن، حالا یا بخونه ثوابش اهدا کنه، یا بخونه نیابتن و از طرف مثلا یک شخصی، اما این که سور نامرتب بخونه فضلن ان آیات، به نظر میرسه این قرائت کتاب قرآن نیست. قرآن اسم برای این مجموعه آیات و سور منتظمه نظمی یافته شده، کما اینکه هر کتابی همینطوره. مکاسب و رسائل کفایه، اگر ابوابش ما جا به جا بنویسیم، اون مجموعه اسمش چیه؟ کفایه نیست. اون مجموعه اسمش مکاسب نیست. اما شخص رو خب معلومه میتونن اجیر کنن که تمام این سور قرآن رو بخونه به هر ترتیبی که خواست، یا تمام آیات قرآن رو بخونه به هر ترتیبی که خواست. ثواب ختم قرآن هم داره، چون ثوابی که برای ختم قرآن هست ثواب قرائت مجموعه آیاته، نه اینکه به همین نظم و سیاق رائج. بله، اگر ما فرض کنیم که کلمات قرآن رو بگیم بدون تنظیم، چون قرآن مجموعه از کلماته، این کلمات رو بگیم این قرائت قرآن حساب نمیشه اصلا. یا حتی اگر ما مجموعه جمله ها رو بگیم ولو آیات رو رعایت نمی کنه یا آیه 6 تا توش جمله باشه. ما تمام تک تک این جمله ها رو بدون هیچ نظم موجودی بگیم، منطقه هیچ نظم از جملات یک آیه هم رعایت نشده، یه جمله از اینجا یه جمله از اونجا، جمله به جمله هی بگیم، این اصلا معلوم نیست که ثواب چی داشته باشه، قرائت قرآن رو داشته باشه. اونی که میتونیم بگیم ما اگر آیات قرآنی رو قرائت کنیم ولو این آیات قرآنی نسق خودش نداشته باشه. این احتمالش هست که ثواب قرائت رو داشته باشه. آیه با آیه بخونیم ولو تنظیم آیات به هم ریخته، یا آیه از سوره لقمان میخونیم، یا آیه از سوره شورا میخونیم، یا آیه از سوره بقره میخونیم، یا آیه از سوره قل هو الله احد میخونیم تا آخر. الان این اصل اسم قرآن بود، اما اگر اجیر شد تابع اون اجاره هستش. در زمان نهازا وقتی کسی اجیر میشه بر قرائت قرآن، یعنی بر قرائت این کتاب، این کتاب اسم است برای مجموعه آیات و سور بر اساس این نظم موجود. از استؤجر لختم القرآن لا یجب ان یقرأه مرتبا به شروع من الفاتحة و الختم به صورت الناس، بل یجوز ان یقرأ صورتا فصورتا علی خلاف ترتیب. اول سوره الرحمن بخونه، بعد سوره یاسین بخونه، بعد بره سوره حج رو بخونه، بعد سوره انفال رو بخونه، همینطور غیر منظم. بل یجوز و عدم رعایت ترتیب فی آیات سوره ایزن، یعنی سوره به سوره میخونه، همه آیات سوره هم پشت سر هم میخونه، اما اون نظم آیات داخل سوره رعایت نمی کنه. آره، اول مثلا آیه صدوم رو میخونه، بعد میره آیه سوم، بعد میره آیه نهم، همینطور به هم ریخته. اما گویا سید این صورت رو دیگه یا تو ذهنش نبوده اما متعرض نشده، اگر فقط آیات رو بخونه امکان داره آیات مختلف، یا آیه از سوره بقره، یکی از سوره اخلاص، یکی از سوره کافرون، یکی از سوره احزاب، همینطور مختلف بخونه. این رو دیگه سید متعرض نشده، یا حالا مرحوم سید توجه داشته متعرض نشده، یا اینکه تو ذهنش بوده که نکنی اصلا ختم قرآن محسوب نشه. ختم قرآن اینه که ما سوره به سوره بخونیم، این رو متعرض نشده. علای حال این رو دقت کنیم، یه دفعه بحث در اینه که کاری به اجاره نداریم، قرآن اسم برای مجموعه آیات یا مجموعه سور یا مجموعه آیات به این نظم موجود. گفتیم نه، اسم برای این نظم موجود. اما در زمان ائمه هم اسم بوده برای این مجموعه به نظم موجود یا نه؟ در زمان پیامبر که قطعا اسم نبوده برای این مجموعه به نظم موجود. لذا اینه که اونی که مثلا اینقدر در ثواب قرائت قرآن هست، مثلا قرائت قرآن ثواب زیاد داره، آیا مراد از قرائت قرآن قرائت آیات قرآنه یا قرائت سور قرآنه؟ اگر آیات باشه، حالا شما از هر آیه هم پشت هم آیه بخونید، از هر سوره که شد یا آیه بخونید. اما اگر گفتیم قرائت سور هستش، یعنی آیات یک سوره رو در یک سوره بخونید ولو آیات پس و پیش بخونید، به نظر میرسه که اون ثوابی که برای قرائت قرآن هست، چون در عصر پیامبر این ترتیب نبوده اصلا، احتمال داره که ثوابی که برای قرائت قرآن هست برای قرائت آیات باشه. اما وقتی که ما اجیر میشیم برای قرائت قرآن، قرآن اسم برای این مجموعه آیات نیست، اسم برای مجموعه سور هم نیست، اسم برای مجموعه آیات و سور به این نظم موجوده.
زمان پیغمبر نه ترتیب آیات بوده نه ترتیب سور؟
تجمیع نبوده.
آیات پراکنده فقط.
یا آیات پراکنده. من تا گفته شده که نبی اکرم آیه ای که نازل می شده می گفتن این آیه رو بذارین در فلان سوره. نمی دونم آیه در زمان پیغمبر اسم سوره بوده یا نه، شد اسم سوره هم بعد زمان بعد شده، یعنی آیات مجموعه شده، هر مجموعه رو اسمش گذاشتن یک سوره و برای هر سوره هم یک نام تعیین کردن، سوره بقره، سوره احزاب، سوره شورا، سوره اخلاص و امثال ذلک.
یعنی حضرت
می‌فرمایند
که در این مجموعه بگذارید، این مجموعه اسم نداشته.
بله، وقت برای اینکه بگن در مجموعه بذارید، مثلا بگن که این رو بگذارید عقیب و اون آیات. اصلا نمی‌دونید در زمان پیغمبر اکرم چگونه بوده، یعنی من نمیدونم که یه تاریخ قابل استنادی هم داره یا نداره.
این حدیث نبویه یا؟
بله؟
اگر حدیث از امام صادق باشه که سباق قرآت و قرآن
پیرا از ائمه رسیده، بله، چون احتمالش نیست که زمان امام با زمان پیغمبر فرق کرده باشه.
خب زمان خلفا جمع شد دیگه،
زمان خلفا جمع شد، کار پیغمبر نبود که. پیغمبر این که این کار، آره پیغمبر که این کار رو نکردن، و احتمالا میبینیم که این کار خلفا نقش داشته در تعیین این ثواب، یعنی به این معنا که اگر بر ترتیب کار خلفا قرآن قرائت کنیم ثواب داره، اما بر غیر ترتیب کار خلفا انجام بدیم ثواب نداره. احتمالش نمیدیم کسی، چون اونا میتونستن سوره سور کوچیک رو اول قرآن قرار بده. تو آیات هم تقریبا نشون داده میشه که آمدن چیکار کردن، از سور توار شروع کردن رفتن به سور چی؟ قصار. اما سوره هم داره که با اینکه کوچیک اول قرار داده باشه، فاتحه رو کتاب اسمشه، اسم اینه، یعنی اسمیست که گذاشتن برایش، چون در اول آمده شده فاتحه کتاب
زیاد خونده میشه.
آره، یه احتمال دو داره که به خاطر اینکه از در نماز لازم بوده خونده بشه، یه احتمال داره که به این جهته که تنها سوره ایست که بسم الله جزءش بوده، یعنی یکی از آیات بسم الله بوده، لذا شاید خواستم قرآن مجید با بسم الله شروع بشه، و معلوم نیست که در قرآن زمان خلفا سور دیگه اصلا بسم الله باشه، چون احتمال داره این بسم الله بعدن اضافه شده به چی؟ به قرآن، یعنی یک سوره حمد بوده و سوره فاتحه و بسم الله باشه دیگه، بقیه سور بوده بدون بسم الله.
پس ثواب قرائت با این ترتیب فعلی سور لازم نیست،
ثواب نه. و حتی ما نمیدونیم که زمان خلفا وقتی تجمیع بود آیا قرآن به صورت آیات تجمیع شد یا به صورت سوری، احتمال داره اصلا قرآن به صورت آیات تجمیع شده، یعنی چی؟ آره، یعنی از اول قرآن بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله تا الناس آخر قرآن این آیات فقط پشت سر هم بوده،
جدا نشده.
بعدها چیکار کردن؟ بعدها آمدن، اینا رو من تحقیق نکردم، نمیدونم و نمیدونم که اگه کسی تحقیق بکنه مستندات تاریخی به اندازه کافی موجوده یا نه. بعد احتمال داره بعدها آمدن چیکار کردن؟ تخطیعش کردن، سورش کردن، کما این که میدونیم بعدها آمدن چیکار کردن؟ آمدن اجزا درست کردن، قرآن شده 30 جز، آمدن احزاب درست کردن، دقت کردین قرآن شده 120 حزب، و حتی آیات را ما نمیدونیم، احتمال داره در زمان خلفا ما آیه نداشتیم. یعنی چی آیه نداشتیم؟ یعنی آیات به هم متصل بوده، تقطیع شده نبوده، مثلا سوره بقره شده 280 تا آیه، چون این تقتیب بعدن بوده و الا همینطور قرآن احتمال داره در زمان خلیفه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله پشت سر هم نوشته شده بدون تقتیه آیه آیه. در قدیم قرآن ها شما یادتون نیست تقطیعات آیاتش خیلی اختلاف داشت. مثلا توی چاپ قرآن این آیه 94 بود توی یکی دیگه 83 بود. بعدها تازه یعنی زمان ما که یادمون اینطور بوده چه برسه به قبلترش. اون زمان اختلاف آیه زیاد بود خیلی. این آیه 7 بود اون آیه مثلا 11 بود توی قرآن دیگه. بعدها که یه قرآنی نگاشته شد و جمع شد و بقیه حالا تعداد آیات معین شده تثبیت شده تعداد اینها. حتی احتمال میدیم زمان خلیفه خیلی دور از ذهنه که سور و آیات در زمان اون خلفا شکل گرفته باشه، فقط قرآن بوده از اولش بسم الله الرحمن الرحیم تا آخرش، نه آیه ای بوده، فقط جملهات پشت در هم بوده. این قرآن این بوده. بعد دو تا تختی توش صورت گرفته، یکی اینکه آیه آیه شده، یکی اینکه آیه ها چیه سوره سوره شده. حالا اینا رو من نمیدونم، اطلاعی ندارم. خب بل یجوز و ان یقرأ سورتن فسوره علا خلاف ترتیب، بل یجوز و عدم رعایت ترتیب فی آیات سوره ایزن و هزا اذا علم بعد الاتمام انه قرأ آیت الکذایی غلطه، بعد از اینکه ختم قرآن کرد فهمید در سوره مثلا انفال یا آل عمران یه آیه رو غلط تلفظ کرده، لازم نیست که باز از اونجا شروع کنه به قرائت تا آخر قرآن، همون یک آیه رو میخونه. خب میدونه که یک کلمه تو اون آیه غلط قرائت شد، دیگه نمیتونه اون کلمه رو تنها بخونه، باید ظاهرش اینه که آیه رو از اول تا آخر بخونه با اون کلمه رو درست تلفظ کنه. دیگه لازم نیست. نه. اذا علم بعد الاتمام انه قرأ آیت الکذایی غلطا او نسی اصلا قرائتها یکفیه قرائتها، فقط دیگه لازم نیست بعدش بیاره. این خدمت شما عرض کنم ظاهر عبارت سید لهازار مترتب کرده بر اون قبل تفریه بر قبل. این تفریه نیست. چرا؟ به جهت این که ما وقتی اجیر میشیم خوب دقت کنیم، مثلا بر قرائت قرآن، قرآن رو قرائت کنیم به نحو متعارف. نحو متعارف چیه؟ کسی که داره قرآن ختم میکنه یا داره یه سوره رو میخونه وقتی یه کلمه رو غلط میخون چیکار میکنه؟ برمیگرده اون آیه رو تکرار میکنه دیگه، برمیگرده اون آیه و ما بعد اون آیه رو چیه؟ تکرار کنه. این لحاظا تفریحی که فرمودن درست نیست. نعم لوشترت علیه ترتیب، اگر شرط کنه. ظاهر کلام سید شرط صریح نیست، اهم از شرط ارتکازی و شرط صریحه. در زمان نهازا شرط ارتکازی هست که ما وقتی کسی رو اجیر میکنیم برای ختم قرآن، یعنی از اول قرآن شروع کنه تا آخر قرآن. نه هم دوشترت علیه ترتیب وجب مراعات و هو، مراعات ترتیب لازمه. ولو علم اجمالاً بعد الاتمام انه قرأ بعد الآیات غلطاً من حیث الاعراب او من حیث عدم اداء الحرف من مخرجهی او من حیث الماده. یعنی مثلا چیه؟ اون حروف اصلی رو رعایت نکرده، فلا یبعد کفایته و عدم و وجوب الاعاده. چرا؟ چون ما عجیب شدیم بر این که متعارف قرائت کنیم. انسان وقتی یک قرآن رو ختم میکنه. از این سال کنن تمام این حروفی که در قرآن بود درست ادا کردی از مخرج ادا کردی؟ احتمالش نیست بر اساس حساب چی؟ احتمال ها. حتما بعضی جاها اعراب رو غلط تلفظ کردن، باید زمه میخوندن، فتح خوندن، باید کسره میدادن، زمه دادن، یا بعضی از حروف رو درست از مخرجی ادا نشده. همین کافیه. این میشه نحوه متعارف. بله به نحوه متعارف باشه. فلا یبعد کفایته و عدم وجوب الاعاده لأن اللازم القراءة على المتعارف والمعتاد ومن المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالبا. غالبا قارئین چی کار میکنن؟ اشتباه میخونن. در کل قرآن نمیشه به صورت عادی آدم هیچ حرفی رو اشتباه تلفظ نکرده باشه، هیچ کلمه ای رو اعرابش همه رو فتح و کسر رو. حتی شما وقتی این قراء قرآن هم که میبینی خیلی وقتا چیه؟ اشتباه باید تلفظ میکنه، سهوه اشتباهی تلفظ میکنه.
در آیاتی که خیلی مثلا آیه 28 به شما بقره که یک صفحه هستش یا کمتر مثلا نیم صفحه، یا اینجا اونجا میفهمه که اگه یک کلمه رو مثلا یه اشتباه کرد باید یک صفحه آیه بخونه.
گفتیم متعارف چیه؟ ما مثلا که میخواییم ختم قرآن بکنیم، مثلا برای مثال میبینیم فلان کلمه رو درست تلفظ نکردیم، اما وقتی آیه خیلی بزرگی یک صفحه است، شاید اونجا متعارف این باشه که اون جمله ایره که کلمه در اون جمله هست فقط تکرار میکنی. بذارم همینطوره.
اگه شک کردیم باید احتیاط کنیم؟
بله هر جا شک کردیم نمیدونیم که این متعارف اینه یا متعارف اونه، باید احتیاط کنیم. بله. لأن اللازمه القراءة على المتعارف والمعتاد ومن المعلوم وقوع ذلك این قطع من القارئین غالبا الا من شر منهم، مگر کسانی باشند که جز قراء قرآن هستند که از بس که قرآن قرائت کردن دیگه برای اینا شده ملکه، که دیگه نه یه حرفی رو اشتباه تلفظ میکنن، نه یه کلمه ای رو اشتباه تلفظ میکنن، نه یه اعرابی رو اشتباه تلفظ میکنن. نه ام لوشترت المستعجر عدم الغلط اصلا. اگر مستعجر باش شرط کرده باید همه رو صحیح تلفظ، یعنی عجیب شده بر قرائت قرآن صحیح، بر قرائت صحیح. خب حالا که قرآن رو تموم کرد برش علم اجمالی پیدا شد که بعضی از این الفاظ رو حتما چیه؟ غلط تلفظ کرده، باید برگرده دوره از اول قرآن بخونه. نه هم لبشترت المستعجر عدم الغلط اصلا لدم علیه الاعاده مع العلم بهی به این غلط فی الجمله نی اجمالا. میدونه که بعضی از کلمات یا بعضی از حروف رو اشتباه تلفظ کرده. خدمت شما عرض کنم که قدرت عقلی هستش، در اینجا اجاره درسته، منتها هر وقت علم پیدا کرد برمیگرده دوباره میخونه.
این که میگه علا نهر صحیح مستعجر اینو عجیب کرده، اگه به صورت شرط باشه، این به شرطش عمل نکنه، فقط این شرط عمل نکرده، معصیت کرده، ولی قدرت رو باید بگیره، چرا تفصیل نداسته یه؟
ببینید ما دفعه شخص رو عجیر میکنیم بر طبیعی قرائت جامع بین صحیح و غلط، یه دفعه عجیرش میکنیم بر حسی از قرائت کن قرائت صحیح، یه دفعه عجیرش میکنیم بر طبیعی و جامع ولیکن شرط میکنیم که صحیحا تلفظ کنه. در ما نحن فی فهم عرفیست که وقتی میگن به شرط صحت، ظهورش در تقیده، یعنی اون حسه صحیحه. لذا اگر حسه باطل فاصل بره خون، این در واقع متعلق عقد اجاره ایجاد نکرده.
اگر صورت اول
و سوم که تنقیم
باشه چی؟
اگر سوم باشه، اول که باشه که چی درست، صورت دوم اگر باشه مستحق اجرت، هیچ مستحق اجرتی نیست و متعلق اجاره دیگه ایجاد نکرد.
اگه بر طبیعی باشه و شرط باشه،
شرط فقط عمل نکرد. بعد سلاس ایزد و کذل کلام فی استعجار لبعض زیارت. کسی رو عجیل بکنه که زیارت جامعه رو بخونه، زیارت جوشن رو بخونه، زیارت امین‌الله رو بخونه، زیارت عاشورا رو بخونه. المعصوره، اون زیاراتی که معصوره از ائمه رسید، یعنی به طریق معتبر. او غیرها، یا غیر معصوره، امکان داره مراد از غیر معصوره یعنی اون روایات، زیاراتی که به طرق معتبر برای ما نرسیده، یا نه پاره از اون زیارتی که خود علما درست کردن. چون پاره از زیارات رو داریم که علما خودشون هم گفتن که این رو ما خودمون درست کردیم.
شاید مرادش زیارت عاشورا آخر در مفاتیح هم معروفه و غیر معروفه داره. شاید اون غیر معروفه هم دیگه غیر معروفه.
نه، اون معروفه و غیر معروفه دیگه، اون غیر معروفه هم معصوره هستش. حالا دو تا زیارت به ما رسیده، منتها این زیارت بین مؤمنین معروف‌تر شده.
مراد از غیر معصوره میشه؟
یا اونی که علما درست کردن، یا نه مراد از غیر معصوره به طریق غیر معتبر به ما رسیده.
چیزی که علما درست کردن چی داریم؟
مثلا داریم چند زیاد، بله داریم، زیاد داریم زیاد نداریم. یعنی مثلا در باب زیارت حضرت زهرا مرحوم صدوق میگه زیارت رو خود من درست کردم. نه اون زیارتی که در به اصطلاح مدینه خونده میشه، بله خود خودشون دیدن در باب حضرت زهرا زیارتی وجود نداره. چون زیارتی وجود نداره، این زیارت رو خودم درست کردم. میتونم مثلا زیاد نیست، اما اینا غیر معصوله. و که در کلام فل استعجار لبعض زیارات المعصوره و غیر المعصوره، و که در فل استعجار لکتابت کتاب او قرآن او دعا او نحوها. این در قدیم یکی از کارهای بسیار رایج خصوصا برای اهل علم استنساخ بود.
استنساخ؟
نسخه نمیسی، چون چاپ که نبود. مثل چطور الان طلبه ها میرن برای مسائل زندگیشون ویراستار میشن، ویرایشگر میشن یا محقق میشن به اصطلاح حوزویش برای کتب. در قدیم استنساخ میکردن، به کسی مثلا از خط کسی خوشش میامده پول میداد از این کتاب کافی بر من این نسخه بنویس. چون نوعا کتاب ها نسخه به نسخه بود، یعنی مثلا شما میگفتی این نسخه ای من دارم معتبره. خب معتبر یعنی چی؟ یعنی ما رو 300 سال قبل همه پاش امضا و مهر شده. این نسخه ای بوده مثلا پیش فلان شهید اول بر اساس این نسخه. شما این رو میاردیم به کسی میدادیم کتاب رو، میگفتیم از روی این بر من بنویس. این میشد استنساخ. خب گاهی انسان تو نوشتن یک کلمه رو کم میکنه، زیاد میکنه، حرف رو عوض میکنه، خطاً و سهواً. و کذا فی الاستعجار لکتابت کتاب او قرآن او دعا او نحوها، لا یضر فی استحقاق الاجرت اسقاط کلمت او حرف او کتابتها غلطه. بله مثلا اون فرض که میاد میگه که مستأجر اینجا این کلمه جا افتاده، یا اینجا این کلمه رو غلط نوشتی، باید اجرت المسمی رو کامل بهش بده. چرا؟ چون عجیب شده بر کتابت متعارفه، و کتابت متعارفه چیه؟ همراه با نمیشه آقای انسان مثلا یک کتاب رو بشه، یعنی عادتا نمیشه یک کتاب رو بنویسه از اول تا آخر یک کلمه توش خطا چیه؟
نباشه.
این به جهتی گفتیم عجیب شده بر نحو متعارف. متعارف چیه؟ کتابت همراه غلطه. هازا تمام کلام در مسئله 18 تا جلسه بعد ان شاء الله مسئله 19. شنبه ان شاء الله.